علیکم و رحمت الله. خداوند انشاءالله قلبهای ما رو به نور ایمان مرور بفرماید، عزاداری های ما رو در این دهه اول ماه محرم، خصوصا این دو شب تاسوعا و عاشورای حسینی، از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون، ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على النیر الاعظم حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و السلام علی عباد الله الصالحین. السلام علیک یا بقیت الله، آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین علیهم السلام، شب تاسوعای قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام است، همچنین شام جمعه، روزی رو که پشت سر گذاشتیم متعلق بود به مولامون امام زمان ارواح نافدا، همه با هم برای سلامتی و تعجیل در فرج مولایمان حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا، با اخلاص، با حضور قلب، با انشاءالله هماهنگی و همصدایی، با صدای بلند همه دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه. میخواستم ببینم آیات آقای من، میخواستم ببینم آیات اما نمی شود، با این همه سیاهی دلها نمی شود. یبن الحسن، میخواستم کنار تو باشم تمام عمر، میخواستم کنار تو باشم تمام عمر، اما گناه از بر من پا نمی شمعی. ابن الحسن، میخواستم به سوی تو یک شب سفر کنم، اما چه حیف، یک و تنها میشود. فدات بشم امام زمان، قربون قلب داغ دارت برم این شبها، یکه و تنها نه، امشب با عمو جانت قمر بنی هاشم میخواییم بیاییم به خیمه شما. خودش فرمود روزه عمو جانم عباس و روز عرفه بخانید منم میام، هر کجا یاد از عموی قریبم عموی بی دستم، هر کجا یاد کنن از عموم عباس منم میام. امشب خیلی کار داریم، یک سال بعضی ها منتظر شب تا سوان، امام زمان تو صدا بزن، یبن الحسن يا ابن الحسن. دلم تنگ است و غم بسیار دارم، من امشب با ابوالفضل کار دارم، زبان آل تک تک ماست امشب، همه بون حاجت داریم در خانه باب الحوائج. بگو دلم تنگ است و غم بسیار دارم، من امشب با ابوالفضل کار دارم، من امشب از ابوالفضل توشه گیرم، زیارت کردن شش گوشه گیرم، کی کربلا میخواد، من امشب بوی عطر یاس گیرم، من امشب دامن عباس گیرم، من امشب دامن عباس گیرم. آقا جان آن روز که دست تو قلم شد عباس، دلهای همه قصی اسیر غم شد عباس، تا بوسه زند به چهره گلگونت خورشید به روی ماه خم شد عباس. حالا صداش بزن بگو یا باب الحوائج، یا باب الحوائج، یا حاجت دارا، یا بابل بگو دستم به دامانت، یا بابل حوائج، عباس ابن علی ابن ابی طالب. خداوند انشاءالله این اشک ها و این عرض ارادت ها و این سینه زدن ها رو از همه ما در این شب با عظمت، در این شب سوگ و غم امام زمان، از همه ما به بهترین وجه قبول بفرمایند. یه صلواتی ختم کنید دل امام زمان راضی بشه از همه ما. اللهم صل علی قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. شب تاسوعای قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام است، شخصیت با عظمتی که حقیقت عرفان، حقیقت معنویت و بندگی و ایثار و عشق و شجاعت و وفا خلاصه می شود در وجود قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، شخصیتی که امام معصوم سید الشهدا علیه السلام فرمود برادرم به نفسی انت، جانم فدای تو عباس. شخصیتی که مرحوم مامقانی می نویسد امام صادق علیه السلام فرمود کان شجاعا فارسا وسیما جسیما، اون هم شجاع بود، هم تکسوار بود، هم نیکورو و زیبا بود، شخصیت با عظمتی که یه مدالهای ائمه بهش دادن بیبدیل، به کس دیگه این مدالها رو ندادن. وقتی که فرزندش آمد محضر امام سجاد علیه السلام، امام سجاد علیه السلام فرمود تو پسر قمر منیر بنی هاشم عمو جانم ابوالفضل العباسی، بدون هیچ روزی برای مسلمین و برای اهل اسلام و برای ما اهل بیت سخت‌تر از روز عاشورا نبود، روز بسیار سختی بود. بعد فرمود رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عمو جانم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس لو ابلا و آفر و فدا فی اخاه الحسین، بلای زیادی رو تحمل کرد، ایثارگر بود و خودش رو فدای برادرش ولی خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام کرد. بعد فرمود این جمله که من هر سال میگم تو هر مجلسی برای قمر بنی هاشم باشه باید این جمله رو گفت، این مدالیه که امام سجاد علیه السلام در بین همه شهدا که جایگاه ویژه‌ای دارن، همه شهیدان، اما این مدال رو فقط به قمر بنی هاشم داده. جوونا جوونا، ابوالفضل به خاطر زیبایی شهرت پیدا نکرد، به خاطر شجاعتش و شجاعتش شهرت پیدا نکرد، همه اینا فضیلت بود برای ابو فاضل، اما اونی که ابوالفضل العباس رو به این درجه و مقام رساند که ولی خدا فرمود ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبطه جمیع الشهدا یوم القیامه، از ائمه که بگذریم که هیچ کس به اونها نمیرسد، فرمود عمو جانم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس یه مقامی داره بین شهدا روز قیامت که همه شهیدان، شهیدان بدر، شهیدان احد، شهیدان خیبر، شهدای راه اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم مقامشون بلند است، خیلی مقام عالی دارن، اما می‌فرماید همه شهدا روز قیامت به مقام قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام قبطه می‌خورند. برای چی به این مقام رسید؟ برای چی به جای رسید که شب تاسوعا این همه عاشق در سرتاسر دنیا، حتی غیر مسلمان‌ها خیمه عزا براش درست می‌کنن و به سر و سینه می‌زنن و یا ابوالفضل میگن؟ به خاطر اینکه وفادار به عهدش با امامش بود، وفادار به عهدش با ولی خدا و خدای خودش بود، به خاطر اینکه امانتدار بود، امام امانت خداست، دین عزیزان من امانت خداست. خدا می‌فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، من امانت خودم رو به آسمان و زمین عرضه کردم، نتونستن تحمل کنن، اما انسان این امانت رو تحمل کرد. بعضی مفسرین نوشتن این امانت نماز بود، بعضی نوشتن بالاتر این نما این امانت ولایت ائمه و امیر المؤمنین و اولادش و امروز ولایت امام زمان علیهم السلام بود، امانت داری کرد، ایثارگری کرد، تا جایی که امام صادق علیه السلام فرمود کان عمون العباس نافذ البصیره، تو دینداریش بصیرت داشت، صلب الایمان، ایمان محکم داشت، مجاهد واقعی در راه خدا بود، ثابت قدم بود تا اون لحظه آخر. خودش در رجزی که خواند، ببینید چه رجز بلندی خواند قمر بنی هاشم، این رجزی که همتون بلدید، وقتی دست راستشو بریدن ملعونها، فرمود والله ان قطعتم یمینی، فکر نکنید دست راست عباسو بریدید، انی احامی ابدا ان دینی، والله اگه دست راستمو بریدید من از دین خدا دست بر نمی دارم، از حمایت و دفاع از حریم و دین خدا دست بر نمی دارم. من امشب خیلی کوتاه و مختصر خدمت شما درباره این و درباره این رجز قمر بنی هاشم علیه السلام، اجازه بدید کلام از خود حضرت باشه، درباره فرمایش خود حضرت توضیح بدیم، جای دیگه ای نریم. جامعه‌ای که جامعه مهدوی است و میخواد الگو بگیره از فرهنگ و از نهضت عاشورا، که بحث ما این شبها در خدمت شما خواهران گرامی و برادران عزیز درباره این موضوع بود، و من همینجا تشکر میکنم از همه سروران عزیزی که این شبها ما رو تحمل کردن، خصوصا از سرور معظم استاد عزیزمون حضرت آیت الله مجد حفظه الله، سروران عزیز روحانی که در جلسه حضور داشتن، و عزیزانی که ما رو تشویق کردن، عزیزانی که تشکر کردن نسبت به این بحث، ابراز خوشنودی و نظر کردن. خداوند انشاءالله به همه شما عزیزان که این شبها سر سفره سید الشهدا علیه السلام حضور پیدا کردید، اونم حضور آگاهانه با معرفت، با اشک و بکا و با سینه زدن برای سید الشهدا علیه السلام، الحمدلله یه حضور عارفانه و عاشقانه در این جلسه نورانی داشتید، خدا انشالله قبول کنه و حاجت روا کنه انشالله. بحثمون پیرامون نهضت ابی عبدالله الحسین بود. عرض کردیم باید الگو بگیریم از این نهضت. جامعه منتظر است. راست میگه من امام زمان رو دوست دارم و منتظر حضور و ظهور امام زمان هستم، که این جامعه ثابت قدم باشه، وفادار باشه، عرض کردیم زنده باشه، مردم تو این جامعه نسبت به هم دیگه احترام بگذارن. و امشب میخوایم عرض کنیم از قمر بنی هاشم تک تک ما الگو بگیریم که وفادار و حامی دین خدا باشیم. قمر بنی هاشم روز عاشورا فریاد زد من حامی دین خدام، انی احامی ابدا عن دینی، از دین خدا دفاع میکنم. شما ببینید تو خطبه شعبانیه است این روایت، وقتی پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی جان تو رو مظلومانه به شهادت میرسونن، محاسنت رو با فرق خونین سرت خضاب میکنن. آقا امیرالمومنین علیه السلام عرض نکردن یا رسول الله کی، کجا، کی این کارو انجام میده؟ انقدر موضوع دین مهمه برای معصومین علیهم السلام و برای تک تک ما باید مهم باشه. امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن یا رسول الله اون موقعی که منو به شهادت میرسونن افی سلامت فی دین، من دینم سالمه، با دین کامل و مسلمان حقیقی از این دنیا میرم. امیرالمومنین علیه السلامی که همه اسلامه، همه دین نام امیرالمومنین بعد پیغمبر، اما بازم نگران داره از پیغمبر سوال میکنه. ولی زام ما سفارش کردن در آخر الزمان خصوصا حضرت آقا رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت امام خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرمودن پیش آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه رفته بودیم، ایشون به ما سفارش کردن و عده‌ای که به ما با ما بودن فرمودن امام صادق علیه السلام فرموده به مفضل یا به ابو بصیر، اشکال از من هست الان تو ذهنم نیست، فرمود امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردان و اصحابش فرمود آخر الزمان ملازم این دعا باشید، این دعا رو زیاد بخوانید، این دعایی که همه بلدید به نام دعای غریق. عزیزان از زبونمون نیفته این دعا، خصوصا بعد از نماز همه با هم دعا کنیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ثبت قلبی على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اون صحابی حضرت خواست یه خورده حزب اللهی گری در بیاره، یه خورده خلاصه بیشترش کنه، گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی على دینک. حضرت فرمودن نه، اون چه که ما میگیم همونو بگید، اضافه نکنید، کم نکنید. البته من اینو سوال کردم از یکی از مجتهدین بزرگوارمون فرزند آیت الله العظما فاضل که اگه ما بگیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنات وقتی میخواییم برای جمعی دعا کنیم، فرمودن اشکال نداره، این محتوا رو اضافه نمی کنه. اما او اضافه کرد، امام صادق علیه السلام فرمود درست خدا مقلب القلوب و الابصارم هست، اما اون که ما میگیم شما همونو بگید. بعضی ها دقت نمی کنن، فرمودن اگر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو در اعدادش اشتباه کردید دوباره برگردید از سر شروع کنید، مراقب باشید. این اعداد، این حروف مثل رسیدن به گنج، اگه کم بگی به گنج نمیرسی، اگه زیادتر بگی از گنج عبور میکنی. حکمتی داره که ائمه اینو میدانستن چون اونا متصل به خدا بودن و ما چون نمیدانیم باید اطاعت امر اونها رو بکنیم. شب جمعه دعای کمیل فرمودن امیرالمؤمنین فرموده سه بار بگید یا رب به یا رب به یا رب. خب بیشتر نگیم، همون سه بار رو بگیم. حالا اگه یک کسی به عنوان ذکر این سه بار رو ده بارم گفت اشکالی نداره، حالا نباید بریم بهش گیر بدیم، اما بدانیم امیر المؤمنین علیه السلام فرمود سه مرتبه بگید در دعای کمیل یا رب به یا رب به یا رب، ما هم همونو انجام بدیم. وقتی دعای فرج رو که دعای شب 23 ماه مبارک رمضان دعا برای سلامتی امام زمان هست، معروف شده به دعای فرج، بعضیا به رحمت که یا ارحم الراحمین رو بهش اضافه میکنن. خب بخواد یه ذکری بگه، اما باید بدانیم که اگر یه چیزی رو ورود دادیم به دعا، به ذکر، به آیه قرآن، حکم بدعت رو داره و باید ازش فاصله بگیریم. تو دینداریمون باید دقیق باشیم، نکته های دینی رو بدونیم. من به عنوان تذکر عرض کردم، میگه آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه به من فرمود و به دست به اون جمعی که بودیم این دعا رو زیاد بخوانید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. بعد حضرت آقا حفظه الله فرمودن، شاید بعضی ها با خودشون فکر کنن ما که تو مسیر درست قرار داریم، ما که اهل نمازیم، اهل روزه ایم، ما که الحمدلله عاقبتمون به خیر تو صراط مستقیمی، ما رو چه نیازی به این دعا؟ بعدیشون این شعر و این بیت شعر رو خوندن، خیلی شعر زیباییه، فرمودن حکم مستوری و مستی همه در عاقبت است، اون آخر کار مهمه. آیت الله العظما گلپایگانی همه اینو شاید شنیده باشید، اما شب تاسوعاست، برای مهمونای شب تاسوعا میگم جوونا زیاد دعا کنید برای عاقبت به خیرتون. این فقیه وارسته میفرمودن من یه رفیقی داشتم با هم از گلپایگان اومدیم قم طلبه شدیم، مدتی درس خوندن، میگه من مرجع تقلید شدم، بالاخره خدمت به مردم میکردم، فقیه شدم، مجتهد شدم، اما او خیلی درس نخوند و به جایی نرسید. لحظه آخر عمر من کنارش بودم، هی میگفتم بهش بگو لا اله الا الله، آدم بدی نبود، اما میگفت این العیاذ بالله، این خدایی که عدالت نداره من برای چی بگم لا اله الا الله؟ این خدایی که میخواد منو از زن و بچه‌م جدا کنه، منو مریض کنه. بعضیا به جای اینکه بله قربان به خدا بگن، مطیع محض خدا باشن، که فرمود المؤمنو مؤمن مثل کسیه که رو تخت قصال خونه قصال داره تکونش میده، هر کاری کنه مطیع امر اون قصال، همینطور باید مطیع امر خدا و ولی خدا باشه. کلمیت بین یدی القصال. اما بعضیا وقتی چکشون پاس میشه، وقتی اوضاع خوبه، وقتی یه زندگی خوبی دارن، تا اون وقتی که بچهش مریض نشده، پدر از دنیا نرفته، خدا رو دوست داره، دین داره، گفت پشت در اتاق عمل ایستاده بود، بچهش هم تو اتاق عمل بود، داشت شاخشونه میکشید علیاذ بالله برای خدا، خدا اگه بچه‌مو شفا دادی نمازمو میخونم، اگه شفا ندادی دیگه نه من نه تو نمازم هم دیگه نمیخونم. گفت گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدا چه نیازی به نماز من و شما داره؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمان و زمین دارن نماز میخونن، ملائکه دائما دارن تسبیح خدا رو میگن. خدای متعال به فکر من و تو بوده، میخواسته ما رشد پیدا کنیم تو این دنیا، مراقب باشیم، مراقب اون لحظه آخر باشیم. برای همین فرمودن زیاد تو قنوت نمازتون بگید خدایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا قلب ما رو به سمت باطل بر نگردون حالا که هدایت کردی، ما رو دیندار بار آوردی، ما رو عاقبت به خیر از این دنیا ببر. دعای ما باید باشه. ولذا آیت الله العظما بهجت می‌فرمودن زیاد بگید اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. عاقبت به خیری مهمه. خیلیا روز عاشورا اومدن فکر نمی کردن دستشون به خون ولی خدا آلوده بشه، برای همین میگه بعضیا گریه می کردن شام قریبان، اما دیگه چه فایده داره؟ علیزاده پیغمبر فرمود به اون جوون هر کاری میخوای بکنی عاقبت کارتو اندیشه کن. جوونا طور خدا سراغ هر سایتی نرید، بعضی وقتا دیدن یه دونه عکس مستهجن بیچاره کرده، یه نگاه بیچاره کرده بعضی از انسانها رو. طور خدا بیایید مراقب باشیم، این صلوات محمدی ختم کنیم. خب خیلی مصدع نشم برم سراغ بحث، چه کار کنیم که دین خدا رو حمایت کنیم و از دین خدا دفاع کنیم؟ من اولش چند جمله عرض میکنم به عنوان مقدمه کوتاه و بحثم هم سعی میکنم خیلی طولانی نشه. سه مطلب راجع به دین اسلام عرض میکنم، چون فرمودن ان الدین عند الله الاسلام، دین کامل، دین مد نظر خدا دین اسلامه. چه کار کنیم ما دینداریمون قوی بشه؟ اولین کاری که میکنیم خصوصا به جوونا توصیه کنیم ویژگی های دین رو جوونا بدونن. دین اصلا چه ویژگی هایی داره؟ خیلی ها نماز نمیخونن، حجاب ندارن، دینداریشون قوی نیست. چرا؟ چون مشخصات شناسنامه دین رو نمیدونن، نرفتن یه بار یه کتاب مطالعه کنن، پیش یه عالم دینی بشینن ویژگی های دین رو بشناسن. عزیزان من، یکی از ویژگی های دین قرآن می‌فرماید، یکی از ویژگی های مهم دینی اینه، دین ما دین فطرته، همه ما فطرتن دین داریم و اقم وجهک فی الدین حنیفا، فطرت الله، ما هممون با فطرتمون، یعنی دین مطابق با فطرت ماست. ولذا تو سوره حجرات می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ما فطرت شما، ذائقه شما رو اصلا دیندار قرار دادیم که دین رو دوست داشته باشی. ولذا اگه جوونت سوال کرد بابا مادر برای چی باید نماز بخونیم دیندار باشیم، بگو خدای متعال میفرماید به خاطر اینکه ذائقت درست بشه، ذائقت ذائقه خرابی نباشه. دیدید بعضی ها که مریض میشن، سرماخوردگی شدید، اصلا بهش بگی بهش بدی میگه مزدش تلخه. چرا؟ چون مریض ذائقش فرق کرده. چرا باید دین داشته باشیم؟ چون ذائقمون سالم بمونه. شهید بابایی چرا سالم موند؟ چون دیندار بود. ایران و اروپا واسش فرقی نمی کرد. تو قلب دل آمریکا جلوی اون جنرال آمریکایی میخواد امتحان بده. جوونا تو اتاق امتحان نگاه کردید زمان نمازه. یه قطب نماد یه به شما هر ساعت قبله نماد تو جیبش بود، در آورد قبله رو مشخص کرد، دید هنوز جنراله نیومده، گو بهترین فرصته، شروع کرد نماز خوندن. جنراله که اومد دید این هی رکوع میره سجده میره، وقتی نمازش تموم شد گو های بابایی داشتی چیکار میکردی؟ گو من قبل از این که بیام اینجا درس بخونم آمریکا بیام، قبل همه اینا بنده خدام، من مسلمونم. ما مسلمونا یه عهد و قراری داریم، در طول روز 5 نوبت وای میسیم رو به قبله، رو به مکه نماز میخونیم، دعا میکنیم، عاقبت به خیری از خدا میخوایم. آقا دین آدمو عزیز میکنه. اون جنرال آمریکایی که حالا مسلمون هم نبود، اما محبت این مرد تو دلش افتاد و بالاترین و عالیترین درجه و رتبه علمی رو به این جوان داد. آمریکا هم باشی بعضت دینیت درست باشه، بعضی پاشونو از این مملکت بیرون میگذارن، متاسفانه میبینی چهره عوض شد. بعضی وقتا این عکسای رو پروفایل بعضی دوستان رو آدم میبینه اینجا نه جاهای دیگه، تو تهران نه شهرهای دیگه، سن و سالی ازش گذشته، حالا آقا رفته تایلند، رفته مثلا بلغاره، یه کشور اروپایی، یه کشور آسیایی رفته، پاش رسیده آقا میره یه پیراهن رنگ زننده، یه شلوار، دیگه نگاه به موی سفیدش هم نمی کنه. بعضی ها اینطوری هم دور از شأن شما عزیزان. نه عزیزان، ثابت قدم باشیم تو راه دینمون. کسی که دین داره ذائقش ذائقه سالمیه. عبدالملک مروان ذائقه دینیش خراب بود، رفت طواف کرد، قبل از این میگه یه روز نشسته بود قرآن میخوند، اما چون ذائقش خراب بود، قرآن خون بود، اما وقتی خبر بهش دادن گفتن تو شدی خلیفه مسلمونا، قرآن و العیاذ بالله پرتاب کرد یه گوشه، گفت هازا فراق بینی و بینک، من دیگه با تو کاری ندارم. یه روز رفیقش اومد گفت عبدالملک شنیدم شراب میخوری، تو که اهل قرآن و مسجد بودی. بعضی ها 4 تا کوچه محلشون میره بالاتر، حجاب دیگه از سر زن و بچه و ناموسش میره. پناه به خدا میبریم. گفت من اون روز اهل مسجد بودم، خلیفه و حاکم نبودم، الان که حاکمم شراب که سهل، خونم به من بدن میخورم، خون مسلمونا رو هم میخورم، خون شیعیان علی رو هم میخورم. داشت طواف میکرد، گفتن باید نماز بخونی بعد طواف، گفت نماز نمیخونم، اصلا بدم میاد از نماز. گفتن نمیشه که نخونی، واجبه. یه رفیقی داشت گفت بیارید اونو من نصیحت کنه. اومد بهش گفت بابا تو اگه دین داری، دین داری چهارچوب داره، نمیشه من بگم مسلمونم نماز نخونم روزه نگیرم. دینداری یه اصولی داره، یه چارچوبی داره. هرچی بهش گفت قبول نکرد، یه حرف قشنگی بهش زد، ابو حازم نامی بود، گفت عبدالملک بعضی یا قلبشون مریض میشه، قلب مریض رو میشه درست کرد، اما قلب تو مرده، قلب مرده رو دیگه نمیشه احیا کرد. فلزا عزیزان اگه بخوایم ذائقه دینی داشته باشیم باید ویژگی های دین رو بشناسیم. دوم، اگه بخوایم دینداریمون قوی بشه و حامی دین باشیم، بدونیم دینمون دین محکم و استواریه. ذالکت دین القیم، دین ما خیلی دین محکمیه. من اینو عرض میکنم شب تاسوعا، سروران عزیز، این شبهاتی که امروز مطرح میکنن و منبرم جای طرح شبه نیست، این شبه ها شبه های جدیدی نیست، اینا تازه گشتن اینا رو پیدا کردن. مراقب باشیم. کسی که پخش کنه این شبه ها رو، فرمودن فقهای ما کار حرامی داره میکنه، ترویج شبه حرامه. اگه یه شبهه هم افتاد سوال کنیم، بدونیم به این منبر شب تاسوعا دین ما همه سوالا رو پاسخ داده. هیچ جوابی، هیچ سوالی رو بدون جواب نگذاشته. قدیم که هواپیما نبود، الان فقهای ما میگن تو هواپیما چطور نماز بخونی. قدیم علم طب انقدر پیشرفت نکرده بود، الان مسائل جدید چرا از خودشون در میارن فقها؟ نه، بر اساس ادله دینی 1400 سال هرچی بشر پیشرفت میکنه یا پسرفت اخلاقی میکنه یا هر چیز دیگه، دین براش جواب داره، دین براش راهکار داره. بدونیم دین ما دین محکمی است. یه پزشک هندی اومد زمان منصور دوانقی ملعون، زمان امام صادق علیه السلام، اومد مدینه. خیلی هم ادعا داشت، خیلی هم سرصدا کرد، گفتن یه پزشک هندی خیلی حاذقه. با یه حالت تمسخری برگشت تو مجلس علمایی که اونجا در مدینه بودن، گفت شما آدم باسواد هم دارید؟ رفتن درخواست کردن از امام صادق علیه السلام، اومد تو اون مجلس عرض کرد شما که مسلمان هستید دوست دارید من به شما طب یاد بدم؟ از هندوستان اومدم، خیلی ادعا داشت. امام صادق علیه السلام فرمود دین ما همه چیزو به ما یاد داده، حالا کسی به قول من نمیره مطالعه کنه یاد بگیره، این نقص از دین نیست، نقص از دینداری اوست. دین ما همه جای خالی نگذاشته برای جواب، همه جوابها رو داده. بعد سوال کرد، گفت مثلا دین شما درباره علم پزشکی چی گفته؟ امام صادق علیه السلام فرمود از کجا بگم؟ بذار دو نکته فقط برای تو بگم. پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید المعده تو بیت و کل دا، معده خونه همه بیماریاست، والحیمت و رأس و کل دوا، و پیشگیری رأس همه داروهاست، یعنی پیشگیری بهتر از درمانه. امروز ببینید چقدر کتب طبی از ائمه، طب صادق علیه السلام، طب نبی صلی الله علیه و آله و سلم، طب رضا علیه السلام، تازه همشو نذاشتن به دست ما برسه. خیلی از کتب خوب ما زمان بنی امیه، بن العباس، مغلها اینا رو از بین بردن، اما همین مقداریش هم که به ما رسیده راه گشاست. جابر ابن حیان، ابو علی سینا، اینا پدران شیمی و طب دنیان. جابر ابن حیان شاگرد کیه؟ اینا شاگردان امام صادق علیه السلام بودن. میگه یه نگاه کرد به امام صادق علیه السلام، عرض کرد ابن رسول الله، عجب پیغمبر و دینی دارید شما. همین دو کلمه همه علم طب من تا حالا نشنیده بودم، و طب جالینوسی رو زیر سوال میبره این دو کلمه. همه طب در اینه که ما مراقب باشیم چه غذایی میخوریم، وارد معده میکنیم و پیشگیری کنیم قبل از اینکه مریض بشیم. پیشگیری فرمودن بهتر از درمانه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن خب حالا من چند تا سوال از تو میکنم. چند تا سوال حضرت ازش کردن، یه دونش رو ندونست جواب بده. پاشد دفتر و دستک رو جمع کرد، گفت شما امام صادق دارید، منو دعوت کردید بیچاره ها. در خونه ولی خدا رو رها کردی، کجا میخوای بری؟ سومین ویژگی دین اینه، دین ما دین کاملیه. الیوم اکملت لکم، هر کجای دین رو میبینی، توحید، نبوت، امامت، خدا هیچ کجا نقصی در این دین قرار نداده. چهارم ویژگی دین، من نمیخوام خیلی وقت بگیرم، شب روزه است، اما فقط تیترا رو عرض میکنم. چهارمین ویژگی دین اینه، اجباری هم تو دینداری نیست. ولذا پیغمبر فرمود آدم عاقل خود به خود طرف دین میره، اکراه و اجباری نیست. پنجم، دین برای سختی هم نیومده. بعضی ها تا اسم دینداری میاد میگن خیلی کار سختیه. بله، تا سختی رو شما جوان عزیز شما خواهر بزرگوار تا سختی رو چی معنا کنی؟ میگه حجاب سخته، میگم خب غذا خوردنم به نوعی سخته، کار کردنم سخته، میگه نماز صبح خوندن سخته، میگم خب درس خوندنم سخته. تا سختی رو چی معنا بکنیم؟ برای چی درس میخونیم؟ برای چی درس میخونیم؟ برای اینکه رشد پیدا کنیم. خب دینم اگه دینداری میکنیم برای اینکه رشد پیدا کنیم. اجنه وقتی پیامبر عظیم الشان اسلام تو سوره جن داره وقتی با اجنه صحبت کردن، آیات قرآن رو عرض کردن یا رسول الله برای ما تلاوت کن. پیغمبر آیات قرآن رو که تلاوت کردن عرض کردن عجب آیاتی داره این قرآن، نه انسان، جن که مقامش پایین تر از انسانه، هیچ کس تو این عالم مقامش به انسان که خلیفه خدا روی زمینه نمیرسه. وقتی سوال کردن قرآن رو تلاوت کرد پیغمبر چی گفتن؟ برید سوره جن، آیات ابتدایی سوره جن. عرض کردن یا رسول الله انا سمعناه قرآنا عجبا، عجب آیاتی داره این قرآن، یهدی الی الرشد، این قرآن مایه رشد ماست، یعنی قرآن یعنی دین، کتاب دین ماست. خب خواهرم اگه دینداری کنی دینداری رشدت میده. اجنه فهمیدن، بعضی از انسان ها نفهمیدن. اگه نماز بخونی نماز رشدت میده. کیو تا حالا دیدی از دینداری ضرر کرده باشه؟ ولذا روز عاشورا ابوالفضل العباس که همه ما عاشقشیم، فدایی عباسیم، با همه وجودمون دوست داریم، فریاد زد انی احامی ابدا عن دینی. لذا عزیزان وقت گذشته، من فقط سه تا تیتر دیگه عرض کنم، شکار کنیم که ما جزء مدافعان حریم دین باشیم. اومد خدمت پیامبر بزرگوار یکی از انبیاء الهی، یه سوالی کرد، گفت یا رسول الله فلان قبیله‌ای که برشون عذاب نازل شد، اینا یه عابد پرهیزگاری بینشون بود. اون نبی خدا فرمود بله، فلان قبیله که عذاب خدا بر اونها نازل شد و اون عابد دینی هم بود بین اونها، اونم بین اونها از بین رفت و مورد هلاکت و عذاب خدا قرار گرفت. میگه اتفاقا ملائکه هم از خدا این سوالو کردن، خدایا این قبیله این شهر رو میخوای عذاب بفرستی، بین اینا یه عابد هر لحظه داره تو رو عبادت میکنه، آیا اونم عذاب میاد برش؟ آیا اونم هلاک میشه؟ عجیبه. میگه خدای متعال فرمود اون عابد به تعبیر من تا حالا برای دین و برای اسلام، اگه روایتش رو پیدا کنم برای شما عزیزان بخونم، یه دونه سیلی به خاطر دین نخورده. ذالک رجلن لم یتغیر وجهه غضبا دین، منکرات رو دیده تو جامعه اما یه بار حمایت از دین نکرده، در مقابل منکر ایستادگی نکرده. خدای متعال فرمود اونم هلاکش کنید، عابد اهل نماز و روزه و خمس و حج، اما یه بار چهرش تغییر پیدا نکرده، یه اخم در مقابل دشمنان اسلام نکرده، یه اخم در مقابل بیدینا نکرده. خدای متعال فرمود به ملائکه، ملائکه اونم هلاکش کنید، اونم باید از بین بره. ولذا عزیزان مسئله دینداری و توجه به دین و حمایت از دین انقدر مهمه. اگر بخوایم دیندار بشیم، چطور دینداری کنیم، چطور از دین خدا حمایت کنیم عزیزان، باید سه مطلب رو در نظر بگیریم. یک، عرض کردیم دین رو بشناسیم، دو تا کتاب اعتقادی بخونیم، دو تا که بعضی ها تو عمرشون یه بار رساله توضیح المسائل رو نگاه هم نکردن. جوانای عزیز، رساله عملیه لااقل احکام مبتلا بهمون رو بخونیم. بعضی وقتا یه سوالایی از ما میکنه آدم تعجب میکنه، معلومه یه بار تا حالا برای شناختن دینش یه کتابم نخونده. دوم، به دین عمل کنیم. اگه فصل تابستانه دیدید بعضیا تابستان ماه رمضان که تو تابستان میفته همه مریض میشن، دور از وجود و شأن شما عزیزان، همه معده درد میگیرن، همه کلیه درد میگیرن، همه دیابت میگیرن. حالا شب تاسواس شب شوخی نیست، ولی یکی از اهل منبر میگفت بند خدای اومد گفت حاج آقا من ماه رمضانه، مگه نه اینکه زنی که شیر میده نباید روزه بگیره و برای بچه‌اش ضرر داره چون داره شیر میده؟ حاج آقا منم شیر میدم به بچه‌م. بهش گفتم چطور تو شیر میدی؟ با خانومم کارمنده، شیر رو میریزه توی ظرف، من تو خونه میریزم تو شیشه به بچه‌م شیر میدم، منم باید روزه بگیرم؟ به یه نحوی خلاصه میخوان از دین فرار کنن. عزیزان اگر دیندار شدیم، دین رو شناختیم، باید به دین خدا عمل کنیم. و هممون سومین و آخرین کلام من که کلام قمر بنی هاشمه، محافظ دین خدا باشیم. اومد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد یبن رسول الله، یه پیرمردی بود با صفا، شیعه واقعی، عرض کرد یبن رسول الله اومدم خدمت شما دینمو به شما عرضه کنم، ببینم این دینداری من دینداری درستیه، آخه میخوام محافظ دین خدا باشم. کسی که میخواد محافظ دین خدا باشه باید اول دینداری خودش درست باشه. شخصیت با عظمت حضرت سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی که انشاءالله توفیق زیارت این بزرگوار رو که فرمودن زیارتش مطابق زیارت سیدالشهدا علیه السلام ثواب داره، این همه عظمت پیدا کرد، امام زمانش فرمود عبدالعظیم حسنی مرحبا به تو، برای اینکه امامزاده بود. نه والله، خیلی امامزاده ما داریم، یک کلمه هم امام معصومش دربارش این حرفو نزده، تازه با چهار واسطه میرسه به امام مجتبی علیه السلام. چرا به اینجا رسید؟ چون محافظ دین بود، به جای رسید، فقیه شد، مجتهد شد، به مقامات علمی رسید. اما همین شخصیت هم وقتی پیش امام زمانش میرفت دین خودشو عرضه میکرد، سوال میکرد. بعضی ها یک بار تو عمرشون حمد و سورشون رو نرفتن درست بکنن. همین امسال باز نزدیک حج یه بزرگواری بود، یه روز اومد مسجدی که من توفیق دارم تو بازار خدمت گذارم، البته از اهل پدر یکی از این عزیزانی بود که اونجاست، گفت آقا بعد 75 سال اسمم در اومده، میخوام برم مکه، اومدم حمد و سورم رو درست کنم. و حاج آقا تا حالا من پیش هیچ کس نرفتم هم دو سورم رو درست کنم. فکر میکرد افتخاریه. خدا میدونه این هفت آیه سوره حمد و غیر دو تا آیه 5 تا آیهش رو فقط غلط خوند. گفتم من از الان به تو بگم باید یه نوار بگیری به یه نحوی حمد و سوره تو، حالا بقیه یه نمازتو دیگه من نمیدونم، باید بری پیش روحانی کاروان این مشکل رو حل کنی. بعضی ها یه بار مراجعه نکردن به یه عالم. بابا الان که امام زمان نیست با مراجعه کنیم، بابا نواب حضرت مراجع هستن، شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام هستن، چرا یه مسئله شرعی برات پیش میاد نمیری سوال کنی؟ باید حفاظت کنیم از دین. میگه عرض کرد به امام باقر علیه السلام یبن رسول الله من سه تا عقیده دارم، میخوام ببینم این سه تا عقیده من درسته یا نه. یک، انی احب بکم و احب بمن یحب بکم، من شما اهل بیتو دوست دارم، هر که شما اهل بیتو دوست داشته باشه دوستش دارم، از دشمنان شما اهل بیت بیزارم. امام باقر علیه السلام بهش فرمود این عقیده تو درسته. دوم، عربیاشو دیگه نمیخونم وقت گذشته. دوم، عرض کردی ابن رسول الله من حلال شما رو حلال میدونم و حرام شما رو حرام میدونم، این عقیده من درسته؟ فرمود این عقیده تو هم درسته. سوم، عرض کردی ابن رسول الله من منتظر اون امامی هستم و منتظر فرج شما اهل بیت، چون میدونید موضوع فرج از زمان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم موضوع مطرحی بود، همه می دونستن که امام زمان ارواحنا فدا خواهد آمد. این گفت من منتظر فرج شما اهل بیت هستم. امام باقر علیه السلام بهش فرمودن درست عقیده تو، مرحبا به تو، میدونی وقتی که داری از این دنیا میری با دل روشن، با چشم نورانی و دل نورانی از این دنیا میری. تو که این سه تا عقیده رو داری، بدون لحظه مردنت امیرالمؤمنین میاد، امام حسن میاد، امام حسین میاد، همه اهل بیت میان تو رو تحسینت میکنن. این پیرمرد انقدر خوشحال شد، گفت آقا اجازه میدید یه قدم بیام جلو. اومد دست و پای امام باقر علیه السلام رو بوسید، گفت یا ابن رسول الله. دیدی آدم یه چیزی رو که خیلی خوشش میاد میگه تکرار کن. اینم عرض کرد یا ابن رسول الله میشه یه بار دیگه برای من تکرار کنی؟ بعد وقتی بیرون میرفت امام باقر علیه السلام فرمود این آدمی که محافظ دینه، معتقد واقعی، اگر کسی میخواد یه چهره بهشتی ببینه بره او رو ببینه، عقیدش عقیده درستیه. قمر بنی هاشم علیه السلام شب تاسوعاست، دلها بره کربلای معلا. شخصیت با عظمتی است که یه بار دیگه بگم، امام صادق علیه السلام تو زیارتنامش، میدونید همه امامزاده ها زیارتنامه هاشون از ناحیه معصوم نیست، چند تا امامزاده ما داریم، یکی حضرت معصومه سلام الله علیها، بعضی ها گفتن حضرت علی اکبر علیه السلام و آقا قمر بنی هاشم علیه السلام که زیارتنامش و امام صادق علیه السلام. در زیارتنامش می فرماید السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ابوالفضلی که عبد صالح خدایی، اول عبدی، اول بنده ای. بعد فرمود اشهد انک لم تحن و لم تنکر. موضوع بحث ما همین بود و خلاصه بحث من همین جمله امام صادق علیه السلام در زیارت نامه قمر بنی هاشمه. یعنی عباس جان، عمو جان، تو در راه دینداریت کوتاهی و سستی نکردی. اشهد انک لم تهن و لم تنکل و انک مویت علی بصیرتن، تو دینداریت بصیرت داشتی، به جایی رسیدی که مقامت انقدر بالا رفت. تو تا دست در راه خدا داده عزیزان من، این شبات چقدر دست در خانه قبر بنی هاشم بلند میشه، دیگه حال و هوات حال و هوای شب تاسوعا باشه. خیلی ها امشب با حاجت میان، لذا به قمر بنی هاشم، ما دو نفر بین ائمه و امامزادگان دو نفرن که باب الحوائج رسمی هن، همه ائمه ما باب الحوائج هن و فرزندانش، اما دو نفر این باب الحوائجی رسمی رو، یکی بوسبن جعفر علیه السلام باب الحوائج و یکی هم قمر بنی هاشم علیه السلام، که خدا این لیاقت رو به این دو نفر داده. یعنی هیچ کس در خانه اینا ناامید بر نمی گرده. هممون یه نشونی داریم. من گفتم شب تاسوعا یه موضوعی رو که خودم دیدم عرض میکنم. اول نمیخواستم بگم ولی مشورت کردم، یکی از دوستان گفتن نه اشکال نداره. پدر بزرگوار خود حقیر که خدا رحمت کنه همه ی گذشتگان رو، ایشون 50 سال تو قم موعظه و منبر و خیلی هم خوش صدا بودن، خیلی، من که صدایی ندارم، ایشون معروف بودن به حاج کافی قم. حالا اون زمان 3 سال چون این مطلب رو تو کتاب کرامات قمر بنی هاشم هم نوشتن، دوستان میتونن مراجعه کنن اونجا هم ببینن. 3 سال تمام ایشون صداش گرفت، پولیپ بدخیم که ایشون در 1 متری نمیتونست دیگه صحبت کنه، یعنی کسی با 1 متر فاصله نمیتونست صدای ایشون رو بشنوه. خیلی همه ما ناراحت بودیم، خودشون هم خیلی ناراحت بودن. بالاخره کسی که روضه خون اهل بیته، ایشون یه مسجدی رو قم قبول کردن، یه زمینی بود قرار بود اونجا مسجدی ساخته بشه، گفتن من تلاش میکنم که این مسجد ساخته بشه و تا آخر عمرشون هم ایشون تو همون مسجد اقامه صلات میکردن. ابتدای ورودی قومون میدان آزادگان مسجد شد. ایشون این مسجد رو که قبول کردن، نزدیکی های محرم بود، خودشون میفرمودن یه شب همینطوری که توی زیر زمین این مسجد که تازه داشت آماده میشد و زمینی بود، میگه من همینطور یه دفعه خوابم برد،
تو عالم خواب بعضی رؤیاها حقیقیه. توسل پیدا کردم به قمر منیر بنی هاشم، گفتم آقا اسم این مسجد به نام شماست یا ابوالفضل. میگه انگار یه آقایی رو دیدم، ایشون نمیفرمودن که اون آقا به من چی گفتن، تا آخر عمرشون هم نفرمودن، ولی میگفت اون آقا اومد جلو سینه شد چسبون به سینه من. همین ما صبح نگاه کردیم دیدیم عبوی ما بلند شده دیگه، صدای نمازش از قبلم بهتر، صدا باز. این موضوع شاهدش آیا آهنگران مداحه، آیا آهنگران مداح جنگ با عبوی ما رفیق بود. چند بار ایشون رو آورد تهران پیش پروفسور احمدی انستیتو پارس بود، چند بار آورد ایشون رو تهران. دکتر گفته بود تو لال داری میشی، هیچ راهی هم نداره، راهش اینه تا لال نشدی یه بلنگو بذاریم از این دستگاه ها بذاریم که بتونی یه ذره صحبت کنی. آیا آهنگران خودش میگفت، میگفت اون روز وقتی من پشت تلفن صدای ایشون رو شنیدم نشناختم، به دکتر رفتم گفتم یا تماس گرفتم، گفت این فقط معجزه است. چی کار کرده؟ عبوی ما گفته بود متوسل شدم به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. و نه من، همه ما یه نشونی داریم از ابوالفضل، یا تو بچگی یا تو جوانی یه جا گره تو کار بوده. ابوالفضل گره گشا، ابوالفضل باب الحوائج گره و باز کرده. امشب خوب جایی آمدید عزیزان من، در این خانه رو سفت بچسبید، این در این خانه کسی ناامید بر نمیگرده. بابا گفت دوستان را کجا کنی نومید، تو که با دشمنان نظر داری، تو که نگاه به دیگران غیر مسلمونا میان، فردا برو پشت میدون فردوسی ببین ارمنیا برا عباس خیمه زدن. حاجای واعظ قمی منبری پارسال از دنیا رفت، تو حرم حضرت معصومه چند سال قبل من هنوز نوجوان بودم، شب تاسوعا گفت مردم به خدا قسم خودم دیدم ارمنیه اومد منو روز تاسوعا سوار کرد برسونه هیئت. میگه من نمیدونستم ارمنیه، خودش گفت، گفت حاج آقا من ارمنیم، روزای تاسوعا میام مجانی برا عباس کار میکنم. گفتم چطور مگه؟ گفت آخه هرچی دارم از عباس دارم. گفتم داستانت چیه؟ گفت من بچه دار نمی شدم، رفتم دوا و درمون کردم، خدا یه فرزند دختری به من داد. این دختر، حاج آقا فکر نکنی من تاکسی دار بودم؟ نه، من وارد کننده لوازم یدکی خودرو بودم، از غرب به ایران وضع مالی، ثروت، مکنت، شهرت. اما روز دومی که بچه‌ام به دنیا اومد یه دفعه خانوم اومد گفت فلانی این بچه پا نمیگیره. میگه بردیم یه ذره بچه بزرگتر شد، گفتیم خوب میشه، دیدیم نه این بچه پا نمیگیره، مریض دارا. میگه همه جا همه ثروتمو فروختم، همه جای دنیا پیش هر پزشکی بردم، گفتن فایده نداره، این دخترت فلجه، مادرزاد فلجه، عصب حرکتی پا اصلا تو وجودش خلق نشده. میگه پاشتم برگشتم اومدم ایران، رفتم یکی از مسلمونا محبت کرد، به من ماشین داد، امکانات داد، گفت حالا اجاره نشینی کن تا وضعت دوباره خوب بشه. میگه یه روز برگشتم اومدم خونه، نگاه کردم دیدم خانومم انگار تو اتاق نیست، رفتم تو آشپزخونه نگاه کردم دیدم خانومم میوه، شیرینی، چایی. گفتم مهمون داریم؟ گفت آره مهمون داریم. گفتم مهمونمون کیه؟ گفت امشب ابوالفضل مسلمونا میخواد بیاد خونه ما. گفتم ای وای بدبختی من دوتا شد، تا حالا بچم مریض بود، این زن انقدر گریه کرده این چند سال، زنم هم دیوونه شده و مریض شده. گفتم خانم چی داری میگی؟ تو که دیدی من برای این بچه همه زندگیمو فروختم، کجا بود باید میبردم که نبردم؟ گفت آخه خبر نداری، ما حالا که مستأجر شدیم اومدیم تو این ساختمون، همسایه هامون شیعن، امروز زن همسایه میدونه ما بچه فلج داریم. گفت ما امروز یه سفره داریم خونمون به نام قمر بنی هاشم. گفتم این آقا اسمش چیه؟ من که مسلمان نیستم. گفت تو بیا سر این سفره، امروز ما متوسل میشیم به مادرش ام البنین که بچه تو رو شفا بده. خدا رحمت کن آیت الله مجتهدی میفرمودن رحمت الله علیه. من هر گرفتاری دارم نذر میکنم، یه چیزی در خونه مادر اهل بیت، مادر حضرت عباس ام البنین، کیو تا حالا دیدی مادرش سفارش بکنه کسی رو ناامید کنه؟ میگه من رفتم نشستم سر سفره، یه روزخون اومد، میگه من نمیدونستم چی میگه، فقط یه بیت شعرش رو یادمه، میگفت دیگر مرا ام البنین نگویید، دیگر مرا با این لقب نخوانید، ام البنین دیگر پسر ندارد. میگه من یه قطره اشک ریختم تا فهمیدم این مادرم پسرش از دنیا رفته، مسیحیه نمیدونه که. گفتم این مادر پسرش کی بوده؟ گفتن عباس بوده. روز عاشورا تو دفاع از ولی خدا، میگه آخر تمام شد، دست دادم دیدم پای بچم همونطور، شفایی حاصل نشد. میگه داشتم با گریه میومدم بیرون، دیدم اینجا هم فایده نداره، خانوم همسایه به من گفت قصه نخور، امشب عباس ما میاد بچه تو شفا میده. خانومم میگه من باور کردم، حالا الان نشستم منتظر امشب عباس بیاد بچه‌مون رو شفا بده. میگه نشستیم، من که باور نکردم، اما دیدم خانومم خیلی باور کرده. ساعت شد 10، 11، 12، 1، من خسته بودم خوابیدم، بچه‌مونم اونجا یه گوشه ای افتاده رو زمین فلجه، اونم خوابش برد، خانومم هم خوابش برد. یه دفعه چشامو باز کردم دیدم دخترم رو دوتا پا وایستاده داره میدوه. گفتم بابا کجا داری میری؟ گفت اون آقا با اسب اومده منو شفا بده. میگه بیا دنبال سر من. گفت حاج آقا عباس هم قلب منو شفا داد، هم منو بیدار کرد، هم پای بچه‌مو شفا داد. تو که با دیگران نظر داری، دوستان را کجا کنی محروم. خوب حالی پیدا کردید، امشب معلوم اومدید نتیجه بگیرید ها. بگید عباس جان 9 شبه داریم برای رقیه، برای علی اصغر، برای علی اکبر، برای قاسم ابن الحسن، برای عزیزان شما گریه میکنیم، امشب دست خالی بر نگردیم ها. یه سلام بدیم به قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام، ادب هم همینه، عباس هم ادب داره نسبت به سید الشهدا علیه السلام، هیچ کجا سبقت نگرفت بر برادر. مادرش گفته بود عباسم مبادا به حسین خطاب برادر کنی، هر وقت خواستی بگی بگو یا سیدی یا مولای، نور چشم من، مولای من. ولذا ادب داشت قمر بنی هاشم، این ادبم برگرفته از ادب مادر بود. حزام پدرش، حزام پدر ام البنین، میگه وقتی عقیل آمد خواستگاری ام البنین، حزام گفت عقیل برای علی دختر مناسبی ندارم. چرا؟ گفت فکر نمی کنم دختر من لیاقت امیر المؤمنین رو داشته باشه. بعضی نقلا هست دیدن نوشته، دیدم نوشته بود یه نقلی که وقتی نگاه کردن دیدن ام البنین که اسمش فاطمه بود داره یه خوابی رو برای مادرش نقل میکنه، میگه مادر دیشب خواب دیدم خدا از آسمون یک ماه و ستاره در وجود من قرار و 3 تا ستاره در وجود من قرار داره. هزام پدرش میگه من تا دیدم این خوابو داره برای مادر تعریف میکنه گفتم بابا رأیت خیرن، انشالله خیر خوابت، داری میشی عروس امیر المؤمنین، زن امیر المؤمنین، خدا انشالله 4 تا پسر بهت میده، یکیش مثل ماه، یکی 3 تاش مثل ستاره میدرخشن، 4 تا پسر خدا بهش داد، یک عباس، دوم جعفر، سوم عبدالله، چهارمی عثمان. چرا اسمش عثمان گذاشت؟ خود امیرالمومنین فرمود به علاقه‌ای که به عثمان ابن مزعون، اون صحابی وفادار پیغمبر داشتم، نه به عثمان خلیفه سوم، نه به عثمان ابن مزعون، اون علاقه‌ای رو که داشتم اسمش عثمان گذاشتم. هر 4 تا تو کربلا فدا شدن. شب تاسوعا برادرها رو جمع کرد، چون میدونید قرار بود جنگ فردا اتفاق بیفته. امام صادق علیه السلام میفرماید روز تاسوعا یوم الحوس رفیه الحسین، دیگه روزیه که امام حسین و بچه ها و خیمه هاشو محاصره محاصره کردن. ولذا امشب برادرها رو جمع کرد، فرمود ما رأیکم غدن، فردا چیکار میخواید بکنید؟ برادرها گفتن برادر بزرگوار هر کاری تو بگی. فرمود تا ما زنده ایم نباید بگذاریم گزندی به برادرمون ولی خدا و فرزندانش برسه، یعنی اول ما باید جونمون رو فدا کنیم. ولذا سه تا داغ رو دلش موند، برادراشو فرستاد، بعد خودش رفت تو میدان به شهادت رسید. حالا با همین حال دیگه سلام بکنیم به سید الشهدا علیه السلام. عذر میخوام، ما یه شب تاسوعا که بیشتر نداریم، این شبا هم کجا بهتر از خیمه ابی عبدالله؟ مجلس محفل زمانش یه خورده اضافه تر شد، تغییر کرد. دوستان خیلی خیلی بنده رو میبخشن و من عذرخواهی میکنم از همه سروران گرامی برای کل این شبها. اگر یه وقت بالاخره اطاله کلامی شد بنده رو میبخشن انشاءالله. السلام علیکا یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. هلا همه با هم السلام علی، با همین سلامت بیا جلو کوچه های عزارم باز کن. علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى با همین نوا دوستان بیان کوچه های عاشورایی رو باد کنن، کوچه های عزای شب تاسوعای عباس رو باز کن. مگه نگفتی کار دارم با عباس؟ با همین نوا بیا جلو، سقای دشت کربلا عباس